أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث من در مورد این بود که بعد از آن که در ذیل زکات به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی دانستیم که مدیریت زکات در اختیار ولی امر مسلمین یا به تعبیر دیگر در اختیار دولت اسلامی است، این سوال را مطرح کردیم که آیا پرداخت زکات به ولی امر واجب است و یا اینکه کسانی که زکات به مال اونها تعلق گرفته می توانند زکات را در مصارف معین خودش به مصرف برسانند مستقیما بدون اینکه بخوان زکات را به ولی امر پرداخت بکنند. عرض کردیم که در این مسئله باید تفکیک کرد بین دو حالت. یک حالت حالتی بود که ولی امر مطالبه نمی کند زکات را، و حالت دوم حالتی بود که مطالبه می کند زکات را. در خصوص حالت اول که مطالبه نمی کند زکات را گفتیم به دلائلی، گفتیم در میان آقایان فقها دو تا دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه قائل به وجوب پرداخت زکات به ولی امر شده در صورتی که مطالبه نکند، و دیدگاه دیگر گفته افضل آن است که زکات به ولی امر پرداخت بشود در حالتی که مطالبه نکند. فراموش نکنید که بحث ما در این حالته، حالتی که ولی امر مطالبه نکرده زکات رو. خب در بیان ادله کسانی که قائل به وجوب پرداخت زکات به ولی امر شده اند هرگاه که ولی امر زکات را مطالبه نکند، در بیان ادله اونها گفتیم یکی از دلایل استناد به آیه شریفه خود من اموالهم صدقه هست که این استدلال را ما قابل قبول ندانستیم. استدلال دوم، دلیل دوم، تمسک به این معنا بود که ولی امر ابصر است به مواقع زکات، یعنی بهتر می‌داند که زکات را در چه مصارفی باید به مصرف رسانید، و در نتیجه زکات را ما اگر به ولی امر پرداخت نکنیم معلوم نیست که در مصارف درست و صحیحی به جریان افتاده باشد. عرض کردیم که در این دلیل هم مناقشه شده و سلام علیکم، و بعضیا گفتن که نه، اینطوری نیست که فقیه جامع الشرائط یا ولی امر ابصر به مواقع زکات باشد. ما این مناقشه را پاسخ دادیم، گفتیم که آنچه وظیفه ولی امر است صرفاً شناسایی کردن موارد زکات نیست. تا کسی بگوید آقای ولی امر بعضی از موارد زکات را نمیتواند به دقتی که ما که در کف جامعه زندگی میکنیم به قول امروزی ها میشناسیم او شناسایی بکند. پس این نکته نکته حائز اهمیتیه. یکی از اشکالاتی که بر ابصر بودن ولی امر وارد شده این است، میگن آقای ولی امر اگر بخواهد فقرا را شناسایی بکند چگونه شناسایی میکند؟ توسط اعوان و انصار و کسانی که تحت امر او هستند در دستگاه‌های مختلف اجرایی. در حالی که ما که مؤدی زکات هستیم، چون در میان مردم زندگی میکنیم، گاهی اوقات افرادی را میشناسیم که واقعا محتاج زکاتند، منتها به تعبیر آیه قرآن یعرفهم الجاهل و اغنیا من التعفف، جاهل به واسطه آن که آنقدر این افراد آدمهای عفیفی هستند تصور میکند که اینها هیچ گونه مشکل مالی ندارند و بنابراین ما مردمی که در کف جامعه زندگی میکنیم در شناخت محتاجانی که زکات به آنها تعلق میگیرد چه بسا ابصر باشیم از ولی امر. این انقلتی بود که مطرح شده بود. ما این انقلت را پاسخ دادیم، گفتیم که اولا ولی امر موظف است که با مردم ارتباط مستقیم داشته باشد و از طرق متعدد و اطمینان آور افراد نیازمند را شناسایی بکند و حتی این افرادی که یعرفهم الجاهل و اغنیا من التعفف را نیز بتواند شناسایی کند. علاوه بر اینها یک نکته دومی جزء وظایف ولی امر هست که اون نکته دوم را آحاد مردم نمیتوانند احراز بکنند و اون نکته دوم چی بود آقا؟ رعایت اولویت در پرداخت زکات بود. رعایت اولویت در پرداخت زکات، یعنی ولی امر وقتی که زکات در اختیارش باشه دو کار باید انجام بده: یک، نیازمندان و دیگر موارد زکات را با دقت شناسایی بکند، دو، اولویت ها را رعایت بکند. اگر ما بپذیریم که شناسایی نیازمندان توسط آحاد مردم هم امکان پذیر هست، قطعا نمیتوانیم رعایت اولویت ها را توسط آحاد مردم امکان پذیر بدانیم. چرا؟ چون اولویت ها را کسی شناسایی میتواند بکند که بر تمام نیازمندی های جامعه اشراف داشته باشد. پس به این ترتیب این دلیل که ولی امر ابصر به مواقع زکات هست، این دلیل به نظر ما خالی از مناقشه است. خیلی خوب، اینم دلیل دوم برای اثبات دیدگاه کسانی که قائلند به وجوب پرداخت زکات به ولی امر، ولو این که ولی امر زکات را مطالبه نکرده باشد. دلیل اول تمسک به آیه شریفه قرآن بود که اون دلیل را تمام ندانستیم، خذ من اموالهم صدقه. دلیل دوم تمسک به ابصریت ولی امر در صرف زکات در مصارف خودش هست که این ابصریت را با این توضیحی که عرض کردیم تمام دانستیم. تأکید میکنم روی این توضیح که عنایت داشته باشید، کسانی که راجع به ابصریت ولی امر سخن گفته اند این توضیح را اکثر اون افراد مطرح نکردند. با این توضیحی که ما عرض کردیم ابصریت ولی امر قابل اثبات هست. و اما بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سومی که طرفداران وجوب پرداخت زکات به ولی امر ولو ولی امر آن را مطالبه نکند اقامه کرده اند، این است که ما یک سلسله اخباری داریم که تعدادشان هم زیاد است و این اخبار دلالت می کنند بر این که وظیفه امام مسلمین در برابر اون موارد هشتگانه ای که زکات به آنها تعلق می گیرد، یعنی فقرا، غارمین، فی سبیل الله، ابن السبیل، وظیفه امام مسلمین در برابر آن موارد هشتگانه آن است که زندگی آنان را از مال صدقات یعنی مال زکات تأمین بکنند. خیلی خوب، تأمین کردن زندگی این دست طوائف هشتگانه مقتضی آن است که زکات دفعش یعنی پرداختش به ولی امر واجب باشد. چرا؟ زیرا که بدون وجوب پرداخت زکات به ولی امر، ولی امر اموالی را در اختیار ندارد به اندازه کافی تا بتواند این طوائف هشتگانه را تأمین بکند. پس به استدلال دقت بفرمایید، این دلیل سوم میگه آقا روایات متعددی ما داریم که این روایات دلالت میکند بر این که وظیفه ولی امر آن است که طوائف هشتگانه که در آیه شریفه زکات مطرح شده است را کفایت بکند، زندگی آنان را تأمین بکند، زندگی آنان را. خب لازمه تأمین زندگی این طوائف هشتگانه توسط ولی امر آن است که قائل بشویم به وجوب دفع زکات به ولی امر، زیرا در غیر این صورت اموالی به اندازه کافی در اختیار او نخواهد بود تا بتواند این وظیفه را انجام بدهد. خب کسانی که به این دلیل سوم تمسک کردند، یک سلسله روایاتی را مورد استناد قرار دادند. ما میخواییم یه نگاهی بیاندازیم به اون روایات، ببینیم آیا مفاد این روایات همین است که مستدلین به این دلیل سوم ادعا کردند یا خیر. این روایات، به بعضی از این روایات اشاره میکنیم. یک، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل الشیعه، ابواب المستحقین للزکات، باب یک، حدیث یک. محمد ابن مسلم و زراره که دو نفر از اصحاب برجسته امام صادق علیه السلام هستند، قالا لعبی عبدالله علیه السلام به حضرت عرض کردند، ارأیت قول الله تبارک و تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین. قبلا عرض کردیم کلمه ارأیت به چه معناست؟ به معنای اخبرنی هست، یعنی یبن رسول الله به ما خبر بده تفسیر این آیه چیست. و گاهی گفتیم به معنای بیان رأی به کار می رود، که هر زمان به معنای بیان رأی باشه مورد انکار ائمه علیهم السلام قرار گرفته. یادتان میاد دیگه، شاهد آوردیم گفتیم در یک روایتی شخصی خدمت امام علیه السلام رسید و عرض کرد ارأیت ان کان کذا کذا، حضرت فرمود لسنا من ارأیت فی شیئن، ما با ارأیت هیچ ارتباطی نداریم. یعنی این که ارائیت بیان رأی است، منظور از رأی در آن زمان اجتهاد ظنی بوده. حضرت فرمود ما بر اساس ظن و گمان به اجتهاد نمی پردازیم، آنچه ما بیان می کنیم نقل از پیامبر خداست، بنابراین ارائیت را در مورد ما نباید به کار ببریم. خیلی خوب، این یه توضیحی راجع به ارائیت. بنابراین ارائیت به معنای اخبرنی به کار میره، گاهی به دلائل قرائن موجود در کلام ممکنه به معنای بیان رأی ظنی باشد که در آن موارد مورد اعتراض ائمه علیهم السلام قرار گرفته. پرانتز بسته، زراره و محمد ابن مسلم رسیدن خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کردند آ به ما خبر بدید تفسیر این آیه شریفه را، انما الصدقات للفقراء والمساكين. خب تفسیرش در رابطه با چه سوالی؟ در رابطه با این سوال، اکل هؤلاء یعطا و ان کان لا یعرف، آیا به تمام این اصناف هشتگانه زکات پرداخت می شود ولو اینکه لا یعرف؟ این روایت را قبلا خواندیم، یعنی ولو اینکه امام را نشناسند، یعنی قائل به امامت امام معصوم نباشند. آیا این طوریه؟ ولو اینکه شیعه نباشند باز زکات باید به آنها داده شود؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمود ان الامام یعطی هؤلاء جمیعا لأنهم یقرون له بالطاعه. شاهد مستدل اینجاست، میگه در این عبارت دقت بکنید، امام صادق علیه السلام میفرماید امام به تمام این اصناف هشتگانه زکات را پرداخت میکند زیرا آنان فرمان بردار امامند، اقرار کردند به طاعت امام، یعنی طاعت امام را پذیرفتند. پس در این عبارت دو تا نکته به نفع مستدل وجود داره. نکته اول، امام پرداخت میکند، یعنی وظیفه امام است که زندگی این اصناف هشتگانه را از زکات تأمین بکند. نکته دوم، یقرون له بالطاعه. اگر امام پرداخت میکند به واسطه این نیست که این افراد شیعه هستند، نه، این افراد فرمان بردار امامند، همینقدر که فرمان بردار امام هستند کفایت میکنند. قال زراره، زراره سؤال دوم را مطرح کرد، گفت که فین کانو لا یعرفون، ولو اینها شیعه نباشند باز هم امام از مال زکات با آنها پرداخت میکند. فقال یا زراره، امام صادق علیه السلام فرمود یا زراره، لو کان یعطی من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضعون. اگر قرار باشد که امام فقط به شیعیان از زکات پرداخت بکند، دون من لا یعرف به غیر شیعیان پرداخت نکند، لم یوجد لها موضعون، موضعی برای پرداخت زکات پیدا نمیشه. این از باب مبالغه است و الا در میان شیعیان فقرایی بودن. یعنی اینکه عملا تعداد بسیار کمی از فقرا را به این ترتیب میتواند امام پیدا بکند که از مال زکات به اونها بده، چون بیشتر تعداد فقرا در میان اهل سنت هستند، به دلیل اینکه تعداد اونها بیشتره، به دلیل اینکه جمعیت اهل سنت بیشتره. و انما یعطی، دنباله روایت، و انما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین. یه وظیفه دیگری را امام صادق علیه السلام برای امام در پرداخت زکات معین می کند. می فرماید امام که به غیر شیعیان باید زکات پرداخت کند، دلیلش این است لیرغب فی الدین، دلیلش این است که آنها تمایل به پذیرش دین حق و مذهب حق پیدا کنند که همان مذهب تشیع است. فیثبت علی، و بر این مذهب حق ثابت و استوار باقی بماند. بعد هم می‌فرماید فاما الیوم فلا تؤتها انت و اصحابک الا من یعرف، اما در زمانه ما اوضاع دگرگون شده. چگونه دگرگون شده است؟ به این صورت که یک حکومت ظالمی سر کار است که این حکومت ظالم زکات را اصلا به شیعیان پرداخت نمی کند. پس ای زراره، تو و یاران تو، یعنی تو و دیگر شیعیان، در این شرایط خاصی که ما الان قرار داریم و از حکومت زکات را به شیعیان نمی دهد، تو و دیگر شیعیان وظیفه دارید زکات مال خودتان را فقط به فقراء شیعه بدهید. خیلی خوب، این یک روایت. روایت دوم از عالم علیه السلام. گفتیم عالم یک تعبیر کنایی است که برای امام معصوم به کار می رود. این روایت باز هم در همان ابواب مستحقین زکات آمده، باب یک حدیث هفت. در این روایت امام علیه السلام غارمین را تعریف می کند. می فرماید والغارمین قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله. غارمین کسانی هستند که مدیون شدند، به واسطه صرف مال در طاعت الله مدیون شدند، یعنی مالشان را در راه حرام مصرف نکردند، در راه حلال مصرف کردند و معذالک مدیون شدند. من غیر اسراف، اسراف هم نکردند، با اینکه اسراف نکرده اند و مالشان را در مسیر حلال صرف کرده اند مدیون شده اند. شاهد دنباله روایت می فرماید فیجب علی الامام ان یقضی عنهم، امام برش واجب است که دیون این افراد را پرداخت بکند. و یفکهم من مال صدقات، و از مال زکات آنان را از زیر بار دین آزاد بگرداند. خیلی خوب، وظیفه امام آن است که دیون این افراد را پرداخت بکند. امام پول از کجا باید بیارد؟ از همین زکات. خب اگر دادن زکات به امام واجب نباشه، امام چطور میتوانه این وظیفه را انجام بده؟ توجه میکنیم، این دلالت اقتضائه. از یک طرف ما میگوییم بر امام واجب است از اموال زکات زندگی این اصناف هشتگانه را تأمین بکنند. از طرف دیگر اگر پرداخت زکات به امام واجب نباشد، امام چگونه میتواند این واجب را، این تکلیفی را که بر عهده‌اش آمده ادا بکند؟ پس بر اساس دلالت اقتضا کشف میکنیم که وقتی بر امام واجب چنین کاری بکنه، لابد پرداخت زکات به امام هم باید واجب باشد. در ادامه روایت دو تا مورد دیگر از اصناف زکات را نام برده امام علیه السلام و وظیفه امام را، وظیفه ولی امر را در مورد آنها نیز بیان کرده. فرموده است دسته دیگر، طایفه دیگر از طوائف هشتگانه که زکات باید به اونها پرداخت بشود، فی سبیل الله هست. فی سبیل الله تفسیرش چیه؟ امام می فرماید قوم یخرجون فی الجهاد، مردمی که حرکت میکنن برای شرکت در جهاد، و لیس عندهم ما یتقوون بهی، ولی هزینه حضور در جهاد را ندارند، یعنی نمیتوانند لوازم مورد احتیاج برای شرکت در جهاد را فراهم بکنند، یا نمیتوانند زندگی خانواده خودشان را در اون زمانی که در جهاد حضور دارند تأمین بکنن. پولی ندارن پیش خانواده بذارن بگن ما میریم برای جهاد، شما با این پول زندگی خودتان را در غیاب ما اداره کنید. خب این یکی از مصادیق فی سبیل الله. مصداق دوم، او قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون بهی. مصداق دوم از فی سبیل الله، گروهی از مؤمنان که حج بر عهده آنها آمده است ولی مال کافی برای به جا آوردن حج ندارند، حج بر اونها مستقر شده ولی مال کافی ندارند، مثل این که در مسیر رفتن به سوی حج مال اونها از بین رفته یا مورد سرقت قرار گرفته، الان در اثناء انجام اعمال حجند و هنوز نتوانستند اعمال را به پایان برسانند در حالی که مال به اندازه کافی ندارند. اینم مصداق دوم فی سبیل الله. مصداق سوم فی سبیل الله، او فی جمیع سبل الخیر، در تمامی راه‌های خیر می شود مصداق فی سبیل الله. خب در همه این موارد فعل الامام ان یعطیهم من مال صدقات، بر امام واجب است که از مال صدقات یعنی از مال زکات به این مصادیق فی سبیل الله پرداخت کند، حتی یقوو علی الحج والجهاد، تا جایی که قوت پیدا بکنند، توان پیدا بکنند برای انجام حج و برای انجام جهاد. بعد هم ابن سبیل را حضرت توضیح میده و میفرماید که وظیفه امام است که زندگی ابن سبیل را، که نیاز ابن سبیل را، کسی را که در راه مانده، از همین مال زکات تأمین بکند. اینم روایت دوم. روایت سوم از امام رضا علیه السلام در کتاب وسائل، ابواب الدین والقرض، از ابواب زکات بیرون آمدیم، ابواب الدین والقرض باب 9 حدیث 3، راوی ابی محمد، سند روایت قوی نیست، ضعیف است. ابی محمد میگوید سأل الرضا علیه السلام رجل و انا اسمع، شخصی آمد خدمت امام رضا علیه السلام از حضرت سؤالی کرد، و انا اسمع، من اونجا بودم میشنیدم، فقال له، این سائل اینجور گفت، گفت جوئل تو فداک، ان الله جل و عز یقول و این کان ذو عسرت فنظرت الی میسره، خداوند متعال میگوید اگر شخص مدیون پول نداشت که دین خود را ادا بکند باید به او مهلت داد، الی میسره، تا زمانی که در حالت یسر قرار بگیرد، یعنی توان پرداخت دین را به دست بیاورد. خب بعد سوال کرد اخبرنی عن هذه النظره التي ذكر الله في كتابه لها حد يعرف، عرض کرد ابن رسول الله به من اطلاع بدید، به من خبر بدهید، مرا آگاه بگردانید، این نظره‌ای که در آیه شریف آمده آیا یک حد مشخصی دارد؟ این کان ذو عسره فنذرتون الى میسره لها حد یعرف، آیا یک حد مشخصی دارد؟ حضرت فرمود بله، نعم، ینتظر به قدر ما ینتهی خبره الى الامام. ببینید چقدر حدیث زیبایی است. حضرت فرمود بله، یه حد مشخصی داره، حد مشخصش آن است که به اندازه‌ای به این مدیون مهلت داده میشه که خبر مدیون بودنش به اطلاع امام برسد. خب وقتی به اطلاع امام رسید چه اتفاقی میفته؟ فیقضی عنه ما علیه من الدین، در آن صورت است که امام دین چنین کسی را پرداخت میکند. سوال از کجا پرداخت میکند؟ میفرماید من سهم الغارمین، از سهم غارمین. غارمین یکی از اصناف هشتگانه افرادی هستند که زکات باید با آنها پرداخت بشود. خیلی خوب، پس حضرت در اینجا وظیفه امام را پرداخت دین دانسته. بعد هم اضافه فرموده فاذا کان انفقه فی طاعت الله عز و جل، به شرطی امام موظف است که دین این افراد را پرداخت بکند که مدیون شدنشان در راه صرف مال در مسیر طاعت الهی بوده باشد. اگر مال را در معصیت الله صرف کرده باشند، در اون صورت لا شیء له علی الامام، امام وظیفه‌ای در برابر این افراد بر عهده ندارد. خب روایت چهارم خبری است که قبلا هم خواندیم، خبر گفتیم سندش ضعیف است، سباح ابن سیابه از امام صادق علیه السلام نقل میکند قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایما مؤمن او مسلم، چون خواندیم با سرعت ازش عبور میکنم، ایما مؤمن او مسلم مات و ترک دینا لم یکن فی فساد ولا اسراف فعل الامام ان یقضیه، هر مؤمنی یا مسلمانی که از دنیا برود و دینی از خود بر جا بگذارد که این دین ناشی از ارتکاب فساد نباشد، ناشی از اسراف کردن اموال نباشد، بر عهده امام واجب است دین چنین کسی را پرداخت بکند. خیلی خوب، روایات از این قبیل متعدد است. ببینید کیفیت استناد به روایات چگونه است؟ کیفیت استناد به روایات به این صورت است، به دو بیان. بیان اول را مطرح کردیم، تقریب اول یا بیان اول در استناد به این روایات را مطرح کردیم. تقریب اول چی بود؟ این بود که وقتی بر عهده امام مسلمین یعنی ولی امر، ام از امام معصوم یا غیر معصوم، چنین وظیفه‌ای گذاشته می شود که زندگی این اصناف هشتگانه را یا نیاز این اصناف هشتگانه را از مال زکات تأمین بکند، اقتضاء وجوب تأمین زندگی این افراد یا نیاز این افراد آن است که پرداخت زکات به امام واجب باشه، زیرا در غیر این صورت، در غیر این صورت امام مالی در اختیار نداره که بتوانه زندگی این افراد یا نیاز آنها را تأمین کند. پس این دلالت می شود دلالت اقتضا، یعنی برای آن که معقول باشد وجوب تأمین نیاز این افراد توسط ولی امر، لازمش این است که پرداخت زکات به ولی امر واجب باشد ولو او مطالبه نکرده باشد. این بیان اول، این تقریب اول. تقریب دوم، تقریب دوم این است که این روایات که ما نمونه ای از اونها را خواندیم و تعدادش خیلی بیشتر از این هاست، دلالت میکند بر این که شارع مقدس در مسئله زکات آمده است و یک سیاست گذاری انجام داده، به تعبیر دیگر یک برنامه ریزی خاصی را در باب زکات مقرر داشته. اون برنامه ریزی چی بوده آقایان؟ این بوده است که شارع خواسته فقیر و محتاجی در جامعه نباشه. از کجا این مطلب را فهمیدیم؟ از روایات. اگر یادتان باشد ما یه دسته از روایاتی هم که قبلا خوانده بودیم الان دیگه تکرار نکردیم، مضمونش این بود که خداوند برای تأمین زندگی فقرا در اموال اغنیا حقی قرار داده و اگر می دانست که این مقدار حق برای تأمین زندگی آنان کافی نیست، لزادهم، این میزان را افزایش می داد. پس از مجموعه این روایات ما چنین می فهمیم که خداوند متعال یک نظامی را مقرر داشته است، یک سیاستی را وضع کرده است، یک برنامه ای را تدوین کرده و اون برنامه، اون سیاست، اون نظام تأمین زندگی فقرا از طریق زکات است. به نحوی که فقیر و محتاجی در جامعه اسلامی باقی نماند. خیلی خوب، تأکید میکنم نکته استدلال اینجاست، روی این نکته دقت بفرمایید. خب مستدل میگه آقا چگونه شما میتوانید به وسیله زکات کاری بکنید که فقیر و محتاجی در جامعه نماند؟ تنها و تنها راهش اینه که مدیریت زکات، بفرمایید مدیریت واحدی باشد. اگر مدیریت زکات واحد نباشد نمیتوانید این کار را بکنید. باید تمام اموال زکات یه جا جمع بشه در دست ولی امر، تا ولی امر با در نظر گرفتن نیازهای نیازمندان یک، و با در نظر گرفتن اولویت ها دو، اموال زکات را در مصارف معین خودش به مصرف برسانه. تا بدین ترتیب نیازمندی در جامعه باقی نماند. و الا لا یمکن، لا یمکن به معنای دقیق کلمه، در غیر این صورت تأمین نیاز نیازمندان به نحوی که فقیری در جامعه باقی نماند ممکن نخواهد بود. زیرا اولا آحاد مردم اینطور نیست که تمام فقرا را بتوانند شناسایی بکنند، مثل من و شما. الان مگر ما توی جامعه زندگی نمی کنیم؟ الان هر کدام از ماها چه می دانیم که همسایه بغل دستی ما یا دو تا کوچه اون طرف در، دو تا خانه این طرف در چقدر نیازمند است؟ خصوصا در این زمانه که اینقدر پی بردن به نیازهای واقعی افراد کار دشواری شده. حتی اگر پی ببریم چطور میتوانیم اولویت‌ها را مشخص بکنیم؟ غیر ممکن است، در حد غیر ممکن عادی برای ماها که بتوانیم این اولویت‌ها را تعیین بکنیم. بنابراین این بیان دوم تفاوت پیدا می‌کند با بیان اول. در بیان دوم گفته می شود که با توجه به مجموعه روایاتی که میگوید زکات اصولاً برای آن است که دیگر فقیری در جامعه باقی نماند، امکان تحقق این هدف اصلاً وجود نداره مگر در جایی که زکات در دست ولی امر تجمع پیدا بکند و او مدیریت کلان زکات را بر عهده بگیرد. اینم دلیل سوم برای طرفداران وجوب پرداخت زکات به ولی امر، ولو اینکه ولی امر آن را مطالبه نکرده باشد. انشاءالله در جلسه فردا این دلیل را مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم سلام علیکم، ببینیم این دلیل آیا مناقشه درش وارد هست یا خیر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.